خب من اول یه سوالی بکنم از رفقا. الان که الموجز کتاب درسی شما درسته، توی آیین نامه در واقع درس نامه پایه 4 شما غیر از الموجز کتاب اصول فقه برمای مطهری کتاب دیگه هم دارید که قبلش باید خونده بشه؟ یعنی الان ما اول باید اصول فقه شاید مطهری رو شروع بکنیم، درسته؟ مقدمش مشترکه، پس از فردا ما اصول فقه مرمای مطهری رو اول یه جمع جوری بکنیم بعد وارد الموجز بشیم. سوالی هم میکنیم از این نجف ساده ببینیم چه جوریه دقیقشون. خب ما یه مقدمه ای رو در رابطه با خود علم اصول و تا یه حدودی ساختار علم اصول، هدف و غرض علم اصول عرض بکنیم. این مقدمه یه مقدارش توی کتاب ها هست، یه مقدارش توی کتاب ها نیست. یه مقدارش به نوشته اومده، اون حرفای قدیمی در مورد علم اصوله که علم اصول به چه درد میخوره، برای چه باید خونده بشه، از قدیم هم مطرح بوده تا الان هم کذب این حرف ها اثبات نشده، بلکه مؤیداتی بر صدق این حرف ها داریم، لذا علم اصول خونده میشه. یه مقدار از این مقدمه هم که عرض میکنم توی کتاب ها نیست، امروز در چالش با نظام فلسفی غرب برای علمای اسلام پدیدار شده. ما معمولا در نظام علوم اسلامیمون معمولا کمبود نداریم، لکن خیلی از این چیزهایی که دستمونه نمیدونیم به چه درد میخوره. معمولا اینطوریه که به تعبیر مرحوم آقای مطهری، اونجاهایی که در مورد فخر رازی آقای مطهری صحبت میکنن توی مباحث حرکتشون رو این رو تذکر میدن که ما در نظام معرفتی و نظام فکری علوم اسلامیمون حرفهای پخته و دقیق خیلی داریم. وقتی در چالش قرار میگیریم به ارزششون پی میبریم، داریم اما نمیدونیم ارزششون چقدره، اما وقتی در چالش قرار میگیریم میبینیم با همین مطلب ما تونستیم جواب خیلی سوالها رو بدیم، تازه میفهمیم که ارزشش چقدره. یا به تعبیر حضرت های جوادی توی این دروس اذکارشون میفرمودن که وقتی یه چیز صحیح باشه شما از تمام آثار لوازم و ملزوماتشون پی به صحتش میتونید ببرید. معمولا این علوم بسیار دقیق و عمیقی که در نظام علوم اسلامی ما موجوده به علت صحتشون آثار شگرف و زیادی داره، هم عمیق هم زیاد. این آثار یواش یواش علت تدریج ظهور میکنه، خودش خوبه، آثارش یواش یواش به تدریج آشکار میشن برا ما. لذا این مقدمه که داریم عرض میکنیم یه قسمتش در چالش با فلسفه غرب و فضای فکری غرب که برای ما آشکار شده ارزش این علم و اصول. خب وارد بشیم. حضرت آقای جوادی میفرمودن که تو همین صحبت های اخیرشون یه موقعی در خطبه ها فرمودن که رابطه مردم و علما سه دوره رو طی کرده. ما چون دیگه کتاب اصول فقه مرمان سریم با هم نبردیم مثلا یه مقداری مقدمه رو سریعتر کنیم تا از وقتم استفاده بشه. می فهمودن که رابطه مردم و علما سه دوره رو طی کرده. یک دوره ای بود که رابطه مردم و علما رابطه محدث و مستمع بود. من بنویسم پاساد رو که بعدم میتونی کار کنم. یه دوره ای رابطه مردم و علما رابطه محدث و مستمع بود. این دوره سالیان متمادی ادامه تا رسید به زمان وحید بهبهانی. در زمان وحید
وحید بن روحانی عالم رو از سمت محدث به سمت مجتهد ارتقا داد.
مردم هم به تبع این عنوان
مجتهد عنوان مستمع رو ترک گفته، عنوان مقلد رو خریدن. این شد از زمان وحید بن روحانی رحمت الله علیه.
حالی که به زمان حضرت امام رسید،
پای جواب می‌فهمند که حضرت امام عنوان مجتهد رو گذاشت کرد، عنوان امام رو گذاشت کرد. خیلی زیبا و دقیق شد.
مردم هم دیگه مقلد نیستن، امت این امام هست. یه مقداری ما برای این که الان میخوام علم اصول توضیح بدیم روی این قسمت کار داریم. زمان وحید هم قبل و هم بعد روی یه مقدار کمی توضیح میدیم که معلومش اصول چی کار داره میکنه. بیشتر توضیحات این مرحله سوم بمونه برای کارهای انسان شناسی و هستی شناسی شما. اون موقع که رابطه این مردم با ما، رابطه علما با مردم، رابطه محدث با مستمع بود، میفهمتن محدث رو توضیح بدی چون ما به اختلاف بین این مراتب رو در بیاریم. شما عنوان محدث رو توضیح بدید. محدث یعنی چی؟ یعنی کسی که راویه، حدیث میگه، روایت میخواند. مخبر کسی که میخواد خبر بده. محدث کسی که میخواد حدیث بگه برای مردم. باید دو خصوصیت داشته باشه. اینو در منطق در متواترات خوندید شما. یک، مأمون از کذب باشه. دو، مأمون از خطا باشه. درسته؟ ایمان بودن از کذب و ایمان بودن از خطا به معنای اینه که تو حدیث نباید دست برده بشه. حدیث همونطور که شنیده شد همونطور باید به مردم ها منتقل بشه. پس محدث صرفا نقل میکنه، مستمع هم اون نقل رو میگیره میره عمل میکنه. لذا شاهد قشنگ و زیبای این مرحله کتاب من لا یحضر و الفقیه شیخ صدوق علیه الرحمه. کتاب من لا یحضر و الفقیه، کسی که فقیه نزد او حاضر نیست، عنوان کتاب دیگه. این کتاب رساله عملیه شیخ صدوق بوده. رساله عملیه شیخ صدوق این روایات هم جزو کتب اربعه حدیثی ماست، اما رساله عملیه شیخ صدوق بوده. این نشون میده که فقیه در بزرگترین مرتبه، یعنی مقام مرجعیت دینی برای مردم، رتبش در حد یک محدثه. آقا دقت کنید. خب پس تو حدیث دست برده نمیشه، حدیث داده میشه به مردم. عرض کردم مقدمه این مطلب، اگر یه چیزی صحیح باشه لوازم و مرحومات و آثارش وزارت رو از دست میشه. اگر یه چیزی غلط شد هر چقدر ازش فاصله بگیریم جهل اندر جهل و غلط اندر غلط میریم جلو. این مرتبه به موجب روایات ما مرتبه غلط است. نباید رابطه عالم با مردمش رابطه محدث و مستمع باشه. این غلط آثار غلطی داشت که در طول زمان معلوم شد. یعنی رتبه اول صرفا علما محدث بودن، اهتمامشون به نقل حدیث بود، تمام. یواش یواش ادامه پیدا کرد این فضای غلطی که در واقع نظام شریعت اسلامی حاکم بود، کار به اخبارگری رسید. یعنی اخبارگری زاییده فضای محدثیت اول نهضت در واقع قیام غیبت صغرا و اینهاست.
اولش ابن پولبی، ابن باببی، تا بیاید به زمان شیخ طوسی برسید محدث بودن، اخباری نبودن. کسی نگه بینو اخباری، اخباری یعنی از امین اثرآبادی شروع شده، اینا محدث بودن. اما این مقام محدثیت از کردم وقتی چیزی غلط شد آثار شماشاش غلط آب در میان، زائیده این فضا شد فضای اخباری داری که اثرآبادی اومد کمره تعقل و عقلگرایی و شکوند، خوب هم کمره عقلگرایی و شکوند و واقعا کسی نتونست روش استقامت کنه. حالا بعدا خواستیم میریم توی عبارت‌های رسائل ببینیم آیا شیخ تونسته نهایتا جواب نهایی رو به اثرآبادی بده یا نداره. بعدا ببینیم شاید داده باشه شاید نداده باشه تو رسائل انشاءالله. اول قصه خیلی محکم تونست تعقل رو از بین ببره. در کنار این جریان، یعنی این جریان زمانت ادامه پیدا کنه، سیر زمانش هم دارم عرض میکنم دیگه، زمانت ادامه پیدا کنه تا زمان سید مرتضی و شیخ طوسی، سید مرتضی و استاد شیخ. در اون از زمان سید مرتضی به پایین که میاد این جریان محدثیت ادامه پیدا داره میکنه، اما از زمان سید مرتضی یعنی اواسط این جریان یه جریان دیگه‌ای در کنارش روشن میکنه در فضای اسلام با کتاب عده شیخ طوسی و از ذریعه سید مرتضی، از ذریعه کتاب فقهیه، عده همی کتاب فقهیه لیکن قبل از اینکه وارد فقه بشن به عنوان مقدمه یک سری مقدماتی رو مطرح کردن که این مقدمات یعنی این فضای از ذریعه و عده شیخ طوسی شد در واقع تکبل ابتدایی علم اصول، یه فضایی شکل داره. اما هنوز جریان حاکم جریان چیه؟ حدیث گویی و از اون طرف مردم میشه نبرن احادیث، احتمام به نقل حدیث و شنیدن حدیث. این جریان ادامه پیدا کرد تا رسید به وحید بهبهانی. وحید بهبهانی موقعی طلوع کرد که جریان محدثگرایی سبب و در واقع سیاق اخباری یعنی پیدا کرده بود دیگه. ما چیزی به نام محدثمون مرد نداشتیم، هر کسی از علما طلوع میکرد میشد جریان حاکم باز میشد اخباری یعنی. البته یک کسانی وجود داشتن که در مقابل اینها اخباری نشد و از اون قده و از ذریعه استفاده کنن، اما بازم جریان حاکم جریان اخباری یعنی شد، یعنی اون محدث بودن سبب و سیاق اخباری یعنی رو پیدا کرد. ولی که تو روح کرد ایستاد جلوی اخبار ما، اون جریان دومی که از زمان شیخ طوسی شروع شده بود رو علم کرد که اون رو بکنه جریان خواهد شد. حالا این جوان جواد قشنگ می فهمیدن، این سابقه تاریخی بود، حالا ادامه بگید. می فهمودن که ببینیم وحید بهبهانی چی اضافه کرد به نظام علم اصول، یا به تعبیر دیگه ای قبل از اینکه چیزی به علم اصول اضافه بکنه علم اصول رو چگونه ارائه داد تا مقبولیت پیدا کرد و تونست اخبارگری رو از بین ببره. اثر خصوصیت اصلی مرتبه بالا این بود که من لا یحضر شیخ صدوق جز که کتب حدیثی امروز ماست، اما رساله عملیه شیخ صدوق، یعنی مقام مرجعیت دینی این مقام نقل حدیث و مخبر بودن علما بوده، اضافه ای نداشته. و این بهبهانی چی ارائه کرد که تونست کمر اینها رو در واقع کمر اخبارگری رو قطع کنه، مقام محدثیت باقی بمونه یه چیزی اضافه بشه مقام مرجعیت دینی درست بشه. و این اومد این رو اضافه کرد آجاب خیلی قشنگ اینجا که ایشون اومد که که آقا من سوال از تو بیسیم شما ما مجلس تقنین رو دیدید، مجالس قانونگذاری در فضای حکومت های زردونی، آیا به مجرد این که قانونی وضع بشه، این قانون در عرصه اجرا گذاشته میشه، یا همونطور که تقنین فرایندی داره، این قانون تا اجرایی بشه بازم یه فرایند خاص به خودش بوده. روال مجالس تقنین رو ما باید برسیم. ما وقتی وارد مجالس قانون گذاری میشیم، معمولا یه سری قانون های مادر وضع میشه، بعد به این قانون ها تفسره زده میشه. به عبارت اصولی عام میداریم و مطلقی داریم و مقیدات اون مطلق، نه به مطلق بدون مقید میشه عمل کرد، نه به مقیدات بدون مطلق میشه. حالا اگر ما قبول کردیم که فضای احکام شرعی ما فضای قانونگذاریه، مثلا قانونگذار نمیگه علمه، یا در نظام بارسه قانونگذار خود خداست، اگه این رو قبول کردیم، باید ما بتونیم یک کسانی داشته باشیم که جمع بین روایات کنن، ما حسل جمع رو به مزید کنن. مثالش سمید، آیا اگر روایتی اومد نماز رو به طور عمومی نماز دور رو چهار رکعت ارائه کرد، ما میتونیم همین رو باز بخونیم همه مردم رو چهار رکعت بخونیم؟ روایت دور گمیست که فرق داره این سفر و حضرت بخونیم. اگر یه روایتی اومد که شک در عبادات اونجا به بطلان عبادته، که داریم روایت هایی چنینیم، میشه به این روایت مطلقاً عمل کرد؟ یا باید روایت بیاد که شکی در بچار اشکال نداره، شکی دو و سه در فلان شرایط اینطوریه، شکی بین سه چهار و پنج چجوریه، بین دو سه و چهار چجوریه احکامش رو برمون. پس نتیجه بیدیم، مجتهد یک لونی فرای لون تحدیث داره، یک لباس دیگری، یک افزایشی باید ما اینجا داشته باشیم. مقام حدیث گویی مقامی است که فرق بین مجتهد و مردم عامی وجود نداره توش. همونطور که الان در عالم روایات ما می‌بینیم، داریم در روایات مثلا یکی از بزرگترین روایات اصحاب راویان اصحاب آقا امام رضا علی ابن سهیل داریم. حالا میخونم انشاءالله در کتاب الصلاح در مسئله لباس مستندی و احکام سر خیلی از علی ابن سهیل از امام رضا روایت میکنه، از به تعبیر در واقع رجالیون از وجوه اصحاب هست، خیلی آدم بزرگی بوده، مسترمی بوده، هیچ کس هم در صدق بودن شکی نداره، روایت هاش هم بسیار روایت های عالی و خوب. اما یه علی ابن سهیل بازاری بود، مغازه داشته، بقال بوده تو بازار. قوام حدیث گویی دو رو بگه، ایمن بودن از کس، ایمن بودن از خطا، این نیازی به دقیق بودن نداره. پس وقتی یه مجتهد داریم، مجتهد ما باید خودش محدث باشه قطعا. دوستا شما الان میبینید در اجازاتی که به علما میدن اجازه نقل روایت، یعنی اجازه محدث بودن میدن، اجازه نقل حدیث بشه. اما اجازه نقل حدیث شرط لازم از همون شرط کافی، شرط کافی یه چیز دیگه بوده، باید ما یک سازمان فکری بدیم به مجتهد، که مجتهد نتیجه این سازمان اینه که از اینجا از ورودی این دستگاه شما روایت بدید، خروجی دستگاه رساله عملیه باشه، مسئله ها رو یه خود موسیقی به مرحوم بده. این فرایند اجراه باید یک ملکه به مجتهد بدید که مجتهد بتونه جمع بین خواستگاهان بکنه، بین مطلب و مقید کنه. اگر اونجا حکم جدیدی جعل شد، بگردون منسوخ های به این حکم رو پیدا بکنه و از بین ببره، ما حسر این جمع مردم بخورونه که عمر ما ان مکلم الناس علا قدره بخورونه. یکی از معانی این روایت اینجا نمیدارمش. این نظام رو جناب آقای وحید بهبهانی اسمش رو گذاشت علم اصول فقه، یعنی گذشتگان گذاشته بودن و این توضیح داده بود بفرمایید. حالا وارد اصول فقه شریف نشه یه مقدار توضیح داده های بیتره ما هم اشاره اونجا توضیح بودیم یه مقدار بیشتر بیشترش کنونه برای خود اصول المجر توی بحث امکان تعبیر بودن تا اصول فقه رو بفهمن. البته اخباری یعنی بدونید یکی از جنبه های استراتژی که نظام تفکر اسلامی خودش مهم نیست، اما اگر بشناسیمش خیلی کمک میکنه برای صعود به قله های برین نظام عربی اسلام، خیلی کمک میکنه و ثمره هم داره، ثمره اجتماعی داره. یعنی ممکنه امروز رگه های اخباریگری در فضای تفکر اسلامی وجود داشته باشه، نه با به اسم اخباری باشه اما به رنگ و بوی اخباریگری سر داره جمع باید میتونید باید خوب بشناسیم، هم کمک میکنه که صعود کنیم، هم کمک میکنه که ارزش گذاری کنیم، خیلی مهمه خود اخباری. خلاصه پس وحید اصول رو اینطوری هست. پس آقا پله اول غلط نیست، باید یه اضافه ای ما پیدا بکنیم. اخباری یعنی غلط هست، محدث بودن غلط نیست، تکمله این میخواد. تکملش نظام مبانی استنباط، مبانی استنباط میشه همین دستگاه ماتریس که ما عدد میدیم از اون بعد خروجیش نتایج رو بیه برای میدیم که تا توی دستگاه عدد نیاد این نتایج حاصل نمیشه. امام که اومد یه اضافه ای کرد، امام به یه آقایی گفت که من از اون سوال میکنم، بذارید ما دو جمله و دو مرتبه قبل رو خلاصه کنیم. تو مرتبه قبل شما میگفتید که مردم باید عمل به دستورات دین بکنن، برای عمل به دستورات دین مرجع دینی نقل حدیث بکنن، درسته؟ خب وحید بهبهانی اومد اصول اضافه کرد. اصول اضافه کرد یعنی چی؟ یعنی بازم وحید رو خلاصه کنیم، سیستم وحید بهبهانی اینطوریه که مردم باید عمل به دستورات دینی بکنن، برای عمل به دستورات دین نیاز به احکام دین دارن، اما احکام دین اینطوری نیست که مجتهد نقل حدیث بکنه، مجتهد باید در یه فرایندی دست ببره در احادیث، جمع بکنه احادیث رو، کسب و انکسار بکنه بین احادیث باطل و احادیث صحیح، جمع شده و نتیجه نهایی رو به مردم برسونه. به چه قایدی؟ عمل کردن. امام که اومد، امام اینجا استاد گفت که اصلا بذار ببینیم مردم چرا باید عمل کنه. ما فضای شما رو قبول داریم، این چه اصول باید بیاد این نظام رو اصلاح کنه مشکلی باشه نداریم، اما سوال اصلا عمل برای چه؟ کی گفتی که مردم باید عمل کنه؟ چرا باید عمل کنه؟ به چه هدفی باید عمل کنه؟ آیا کمال یک مرتبه متواتیه که مردم با عمل تو همین مرتبه نیستن و اگه عمل نکنن منحط میشن و ساقط میشن؟ یا عمل کردن به قواعد دینی علاوه بر حفاظت از انحطاط پله صعود به سمت بالاست؟ آیا ایمان از مقوله امور متواتیه یا امور شد؟ یه جایی که منطق گفتیم، گفتیم مفصلی وقتی به این آیه رسیدن که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، به کسانی که ایمان آوردید آمنوا بده ماضی دیگه، آمنوا امر ایمان بیاری، مفصلی گفتن که آقا این آمنوا داره ترجیح امام رو خوبا بود، حمل کردن کلام بر ترجیح خلاص ظاهره، ظهورش بیان مسئله جدید به اسمینافه نه ترجیح. چرا شما درستون به انتظار رو آید؟
شما یه مقدمه سابقه به آیه اضافه میکنید به این معنا که ایمان یک مرتبه متوالی وقتی شما توش رسیدید دیگه بالاترش معنا نداره، بعد وقتی که آمین و دوم ترکیبه یعنی باقی بمونید. اما این باقی که ایمان تشکیه مثل روایت های آقای مانزاده در عبد العزیز فراسی که یا عبد العزیز این نمید ایمان عشق درجات به منزلت استدلر ایمان ده درجات مرقاتون بعد مرقات کده بعد تازه ادامه روایت جوال دخل مقدر دیگه هم داره بعد هم ممکنه بگن سعود مراتب ایمان اختصاص به اهمه مفهوم و انبیا داره دیگه هم همه اخباری جواب میده روایت روایت عبد الرحیم گفته فتح داره این تعهد اگر کسی رو دیگه این مرقات قبل که به پایی تر از خوده فرفعه رو روایت اولا قبول داره که ایمان مشکل ثانیا قبول داره که شما میتونید به مراتب عالیه دست پیدا سالتن روایت داره میگه کسانی هستن غیر معصوم که همین الان در مراتب عالیه هستن بشه که ازار عید احد از این مقابل مقابل بس معلوم بشه که تو پله بالا هر چیزی ممکن کسی رو در پله پایینه و به لیر دفن امر به مؤثر بودن و امر به کار در واقع اجتماعی کردن به یک معنا سرفع و بلش بیاد اینطوری نباشه فقط خود دنبال کمال اما کار اجتماعی رو اونو برای کسی اثبات میکنه که ازاله عید احد از این مرقات قبل است باید یه پله بالاتر بری که پله پایینی رو ببینیم که دستشون ببینیم بیاد اگر من و شما شما و دیگری دیگری و دیگری همه در یک پله باشیم ها اون موقع آدم سازی امکان امام اومد اینجا ایستا جقه یه آقایی هم گره گفت آقا بعد آقا توضیح بدید چرا باید عمل کنید این حد کسانی فرده به قرار کار کردن مقدمه شبیه فرد سارت جان بروزار تو محروف کلام داره سارت هم گفت آقا کی گفته که ما باید عمل دست را زندگی بکنیم کی گفته این باید و نباید آقایی رو که خلاف طبع انسانی ما باید گردن بذاریم آیا خدا مقامی داره انسان؟ آیا این اعمال افزایشی است برای انسان؟ اما اومد که انسان شناسی بین اسلامی رو ببره کرد تصویر آقایون این اجتهاد و علاقه این انسان شناسی نظام معرفتی هستی شناسی ولایت مطلقه تولید میشه ولایت مطلقه تولید بین یک باید و هست بایدش اینجا درست شد باید عمل بکنیم هستی شناسی و انسان شناسی تو پلیه بکنیم امام با آقایی این جمله رو محروس داره امام الان مارمزی جشون میده همه نظر امام بشن میده امام که مقامات تا معروف کسی نشه مسلوب کسی نشه تا مسلوب کسی نشه که قدم برده و تا قدم برده برده معروف شدن فرع بر اینه که مقام باشد که تو اون مقام رو بشناسی آقا رو فرقه بگیم کاشفیت و خالقیت رو گفتیم قبل ما یادتون تو مشهورات اول باید یه چیزی معروف شما باشه تا مطلوبتون بشه ما میگیم قبل از اینکه معروف باید یه چیزی باشه تو بریم اما من این نظام انسان شناسی نشون داد که خداوند برای قائل شعود انسان این مقاماتی قائل اون مقامات رو هر کسی نمیدونه بعد امام البته تو این سفرات رو یک آقا نشون داد که تو علم رجال وقتی که ربات رو جرح میکنن میگن فلان کذب داره یا مفهوم اون توی حدیث تعیین شده در حدیث گفتنش خطا داره کذب داره چه داره و چه داره امام نشون داده خیلی از این رواتی که جرب شدنه اینها راویان باب معارف بودن احادیث باب معارفشون زیاده باب معارف از معمولی حدیث شناسی هست دار یعنی خدا چگونه است، ملائکه چگونه است، مقامات انسان چگونه است. این روایات باب معارف چون مورد اقبال عمومی قرار نمی گرفت و عام فهم نبود، اینا مورد جذب قرار گرفت. معنی بعدش هم اینه که احادیثی که صفحه معرفتشون بالاست معمولا یا سند ندارن یا سندشون مجهوله و ضعیف شده. تضعیف سند به خاطر تضعیف یه آقایون راویان باب معارف بوده. نمونهش یادشون یا سند نداره علاقه بوده یا سند شریف علاقه بوده. نمونهش انتهای دعای عرفی آقا ابو عبدالله که سمافت که نمش کرده دیگه برده تا بوده و قطع الاداره فعلا و تفعلا. این تضاد اندیشه اسلامیه. حالا ما با این کار داریم اینجا وحید بهبهانی من این اصول بزاری اصول شد عناصر و مبانی استنباط. آها یتفرد و علا ما تقدم امیدی در یه حرفی که ما دادیم چند تا مطلب رو تفرد میشه. یک، اصول به معنای شرط خود اصول به تنهایی شرط کافی برای استنباط نیست. اصول دستگاهه، این دستگاه باید عدد توش بره تا نتیجه حاصل بشه ازش. لذا خود اصول به تنهایی کسی رو مجتهد نمی کنه. مواد خامی که در این سازمان اصولی میرن قرآن و حدیث هست که ما انتمسکت به ما لن تزلو ابدا. پس ما نیاز به تفسیر و قرآن، نیاز به نقل حدیث، علم درایه، علم رجال و شؤون حدیث داریم. اما اونها هم به تنهایی شرط کافی ها نیست. اصول به عنوان سازمان تولید احکام شرعی مورد ارتیاج. این نکته اول. نکته دوم از اینجا معلوم میشه که قواعد علم و اصول قواعد عالی هست نه استقلالی. لقایت الاستنباط قواعد علم و اصول مورد ارتیاج هست. پس احکام علم و عالی و علم و اصول باید دارم باشه. نتیجه بگیم همونطور که حفظ قواعد نحوی عظمت بخش از خطای در گفتار نیست، همانطور که حفظ قواعد منطقی عظمت بخش از خطای در تفکر نیست، تحسم و مراعاتها از ذهن عن الخطا فلفل و تحسم و مراعاتها از لسان عن الخطا فل مقال فکذالک علم و اصول به نسبت الفه. بازم علم و اصول اگر قواعدش به صورت عالی لحاظ نشد و ممارست تطبیقی در پیاده کردن قواعد حاصل نشه، کسی با علم اصول مجتهد نمیشه. ثمرش این میشه که ممکنه یک کسی 50 سال علم اصول درس بده و بخونه، اما علم اصول برای علم اصول درس میده. مثل یک کسی که منطق درس میده اما برای خود منطق نه برای قسمت بخشی از خطا درس تفکر. لذا خودش دفعه کردنش ممکنه حتا فقیه 50 سالم اصول درست بده اما اگر نشده از قواعد اصولی استنباط استفاده بکنه آخرش تو فقه که میره آقای مثل مرتبه محدث و مستمه باقی بمونه. یعنی قوام استنباطش میشه همون علم رجالش بقید. همون که یک راوی معمون از خطای در معمون از خطا و معمون از کذب بود به روایتش عمل میشه، ولو که این روایت با این سازمان ما جور در نمیست. چرا؟ چون آقای سازمان بلد نیست. پس یاد بگیرید اصول رو لقایت استنباط بخونید، همیشه نگاه عالی بشه باشید که بتونید پیادش بکنید. دیگه نیاز نیست ما در واقع بازش کنید اصول رو بزرگ کنید. حالا این اصولی که از مشکلات در واقع جهان اسلام هم مثلا در شیعه سنت که استفاده داره در شیعه تبرم برای اصولی داره بزرگی شد. اینا با خاطر قایت استقلال دیدن آره هم یه باید اصول عالی باشه تا بره با قایت استقلال استفاده باشه. خب اینا تا اصول
مهندس مستقلال بعد معاهده مثلا اختلاف مهندس مستقلال
تصدیق عامه مؤلفین کتب اربعه نسبت به کتاباشون. شیخ صدوق تو مقدمه گفته من اون چیزایی که بین خودم و خدا حجت بوده آوردم. میگم صدوق میگم معمول از خطا ده هم معمول از خطا هم معمول از چیز خودش داره شهادت میده روایت هم درست. صاحب کافی هم همین گفته امام زمان که گفته کافی کافی نشی از اینا فضا بسه خواهر داری میگه از یکی از قوام قوام های احتواری گری عمل به کتوب عربه هست مطلقا همه یه بگم
تو
از این دفعه حالا الان یه سیستم جلوتر از توش در میاد آیه امروز مرحوم آقای موسوی توی این کتاب آشنایی با اصول و فقهشون یه مقدمه دیگه هم ارائه کردن که حالا یه وارد کتاب شدید و صلاح بود نشون میدیم کجای کتابه چجوری گفتن. اشاره به این قسمت جدید مقدمه ها اینجا تمام مقدمه هست میشه خدمه هم مختلف موسوی عالیه و یه دو سفر هم در درد داری که تقریبا به چهار سفر هم از کتابه من به شاید اون قصود رو شاید نهی توضیح داریم با توضیحات بیشتر. حالا بیایم در آن قسمت جدیدش که توضیح نداریم این کتاب امروز آقای جهان غرب سه دوره رو سپی کرده نظام معرفت شناسی غرب. حالا ببینیم که از غرب کفریات کفرستین غرب غرب در یونان باستان در سال فلسفه غرب میخونید که غرب سه دوره شکگرایی بود. دوره اول شکگرایی در غرب دوره ای بودن که فلسفه‌گرایی در یونان باستان بود چند قبل از خراسان و افلاطون سابقه ای هم توضیح میدن که این وکلای مدافعی بودن تو منطق با مجلل من اینو عرض کردم مقدمه رو که وکلای مدافعی بودن و اینا در واقع حق و باطل میکنن باطل رو حق میکنن یواش 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 چه هزاران سال این مطلب آشکار شد که اصلا شاید حقی وجود نداره واقعی وجود نداره و واقع همون چیزی که ما میاندیشیم. بزرگان اندیشه سوفسطائی‌گری در یونان باستان قبل از سقراط دو نفر بودن پروتاگوراس و گورگیاس. این آقای گورگیاس یه جمله معروفی داره که علازار این آقای گورگیاس علم غیب هم داشته چون این جمله متشکل از سه مرحله است سه دوره تو قرضی سه دوره طی شده ده. حالا ببینید دوره های افول هم گورگیاس گفته که آقا ما واقعی نداریم جمله رو دقت کنید گفته ما واقعی نداریم قدم دوم اگر داریم قابل شناس نیست قدم سوم اگر قابل شناس از قابل شناساندن نیست واقعی نداریم یعنی هستی خارجی وجود نداره. آقای میگن این سوال باید هستی شناسی جواب بده واقعی داریم یا نداریم باید هستی شناسی بیاد اونجا پاسخ بده این قدم اول میشه هستی شناسی قدم دوم اگر داریم قابل شناخت نیست آقای میگن این سوال بیدیم حرکت شناسی شناسی ضوابط شناخت خارج روی بدید تا معلوم میشه که خطا چجوریه و آیا ضوابط معینی میتونیم واقعا رو بشناسیم یا نمیتونیم منطقا اینجا کاربرد داره مفهوم آقا دارم چی میگم دیگه تا اینجا این دو مرتبه رو حالا مرتبه سوم اگر قابل شناخت است قابل شناساندن نیست اینجا باب تحقیقی باز میشه فرض کنیم ما واقع رو شناختیم آیا میتونیم تسلیم کنیم به دیگران و دیگران واقع رو به ما تسلیم کنن باب تسلیم و تفهم انتقال اطلاعات به غیر اینجا باز میشه درست شده ما آقایون به این مرتبه سوم گفتن زبان شناسی مرتبه اول رو برگیان گرد اونتولوژی مرتبه دوم رو گرد اپیستمولوژی ذهن شناسی هستی شناسی و
ذهن شناسی، مرتبه سوم زبان شناسی در استدلال قلبی است که برای این مرتبه اصطلاح درست به نام فلسفه تحلیلی زبان که امروز کتاب دارن دارش می‌نویسن، این مال این مرتبه سوم. توی این مرتبه سوم شما در مدرسه مظفر اینجوریه، در مدرسه مظفر آل مظفر اونجا که گفت که لل اشیاء وجودات اربعه، هما الحقیقیان و هما الاعتباریان، بعد اومد وجود لفظی و وجود کتبی رو توضیح داد، به شما نشون داد که باب تفهیم متفهم که باز میشه، تفهیم متفهم گرایش اینه که من اگه میخوام میزو نشونت بدم، میزو بیارم جلوت نشونت بدم، دستتو بگیرم ببرم پیش میز نشونت بدم. گرایش اینه که با الفاظ بگیم یا با الفاظ بنویسیم، که معمولا از راه دوم و سوم استفاده میشه، گفتن یا نوشتن. گفتن نوشتن هم در عالم الفاظ. خب متاسفانه مرحله اول که نتونست جواب بده، افلاطون و ارسطو وارد شدن اروپا نفهمید، رفتن توی عالم مرتبه دوم شناخت‌شناسی، دکارت و جلوی موجگرایی موجشنگرایی دوم ایستاد، نتونست یا تونست، دکارت و بعدش هم اسپینوزا و مارگرانش و راسیونالیست‌ها، بعدش هم اومدن تو لاک و نمیدونم هیوم و بارکلی و آمپیلیس‌ها و حسگرهای اروپا، کانت و هگل اومدن جمع بین عقل و حس کردن، نتونستن. هگل اومد دو تا شاخه پیدا کرد، از هگل یکی مارکسیست‌ها درست شدن، یکی اگزیستانسیالیست‌ها درست شدن، بازم نتونستن. از کانت هم پوزیتیویست‌ها استفاده کردن و درست شدن، بازم نتونستن. اروپا ادامه پیدا کرد سیرش با قریب 1925 میلادی با رهنت کردن میدوران در فضای پوزیتیویست‌ها و نیچه در فضای اگزیستانسیالیست‌ها، اروپا وارد مرحله سوم شد، یعنی شناخت شناسی، یعنی زبان فلسفه تحلیلی زبان شد. در فضای فلسفه تحلیلی که امروز الان معلومه که از پوزیتیویست ها کسانی که خیلی به عالم فلسفه تحلیل زبان عرش میذارن و ورود میکنن، یه جریانی در لهستان و مجارستان و اروپای شرقی از آلمان درست شد به او برن به نام فلسفه تحلیل زبان و اصحاب حلقه وین در اروپا مطرحه که شخص بزرگش هم ویتگنشتاین. از این طرف در اگزیستانسیالیست ها جریان ادامه پیدا کرد، دو تا نهضت معروف معاصر اگزیستانسیالیست ها پوزیتیویست ها ادامه پیدا کرد. در اگزیستانسیالیست ها الان اشخاصی مثل هایدگر طلوع کردن با این نظریه هرمونوتیک که هایدگر گفته، خب ادامه پیدا کرد فلسفه تحلیلی زبان. حالا گفتیم این فلسفه تحلیلی زبان کارش چیه؟ تفهیم متفهم رو درست کنه. تفهیم متفهم ما غالبا یا با گفتار یا با نوشتار، گفتار و نوشتار در عالم الفاظ هم پس ما ضوابط با الفاظ رو میدرش. تو اولش که میزنیم دوستان خودمون گفتیم بابا اینجا دارم زفر میگه یه الفاظ من جهت عامه دارن وقت میشن مقدمه منطق، یعنی چی؟ من تو بسیدم داریم دوباره این من جهت عامه رو الفاظ بودیم من جهت عامه یک فرصت در اینجا بود، چون الفاظ بررسی الفاظ از جهت از نواحی خاصه و زبان‌های مختلفی کار علم صرف و نحو در طول زبان عدد زبان‌های مختلف در گرامر انگلیسی در طول زبان فارسی علم صرف و نحو عربی هر کدوم برای زبان خودشون بررسی زبان می‌کنن. پس ما من نهایت خاصه کار نداریم، من نهایت خاصه علوم ادبی ما من نهایت عامه من جهت عامه داریم بحث می‌کنیم ضوابط تفهیم و تفهم و انتقاد. بالاخره اگه بخواد بصوره تمدن‌های اتفاق بیفته انگلیسی با ناحیه خاصه زبان انگلیسی و گرامر خاص خودش، عرب با صرف و نحو خودش و فارسی زبان با ادبیات فارسی و دستور زبان خودش بخوان با هم دیگه حرف بزنن، بخاطر یک اصول حاکم با ما الفاظ دارن که این اصول حاکم مشترکه، در جای عام استفاده میکنن، در جای خاص خاص استفاده میکنن و هاجزا یه سری قواعد عامه داره. این قواعد عامه شد بررسی زبان شناسانه که کار فلسفه تحلیلی زبان. علم اصول ما بعدن میاد، ما قرار بود علم اصول برای چه استفاده کنیم؟ گفتم برای مبانی استنباط دستورات دین، اما چون بالاخره ما الان در عصر معصوم حاضر نیستیم،
باید حرفای معصوم به گوش ما برسه،
یا از کانال گفتار یا از کانال نوشتار. کسانی که در اصل معصوم از کانال گفتار از معصوم میشنوند، کسانی که مثل ما در اعصار اخیرن معصوم فقط از کانال نوشتار و معصوم سیر به سمت مرام معصوم رو شروع بکنه. پس ما باید یه علم داشته باشیم، متن شناسی به ما یاد بده، ضوابط حاکم بر کلام معصوم کشف بشه. و چون بعدا براتون میگیم که معصوم زبان گفتارش زبان اقلاه، چون معصوم کلیس رو به اقلاه من نحوه گفتارش هم نحوه گفتار اقلاهیه و زبان جدیدی خلق نکرده، پس زبان شناسی معصوم در واقع همون زبان شناسی متعارف اقلاهیه. و اگه ما درست اصولمون رو قبول بکنیم، اون موقع جواب هرمونتیک های دیگه پیدا میکنه.
هرمونتیکی که الان پدر مبانی معرفت دینی رو در آورده ها، یه جمله است. او یه جمله آغازی از دین عراقی توی نهادهای افکار توضیح داده. اینجا مبانی آغازی ها خیلی استفاده داره تو مباحث فلسفه تحلیلی زبان و زبان شناسی. ما قبل اینکه وارد حوزه بشیم، یه مقدار زیادی از این حرفای آغازی ها رو خونده بودیم، اما فقط نیت جواب فلسفه تحلیل زبان خیلی هم درد می‌کنه. بعدا هم که اومدیم دیدیم همه رو در واقع برگرفته از استادش آخوند، آخوند خراسان. پس ما اینجا باید یه مکانیزمی داشته باشیم برای بررسی زبان معصوم، و چون زبان معصوم زبان عقلاییه، متن روایاتم روایات به زبان عقلا، ما باید متن شناسیمون قوی بشه، زبان شناسیمون قوی بشه. این زبان شناسی همون زبان شناسیه که اروپا توش گیر کرده الان. ما بتونیم اصولمون رو درست بخونیم، یک دوره جامع از فلسفه تحلیل زبان در باب اول علم اصول مباحث الفاظ به شما ارائه داریم. تا فردا، صلی الله علی محمد و آله.